أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث راجع به مبتلات صلات، یک مطلبی رو که قبلا از آقای سیستانی نقل کردیم در بحث قیام، مناسب هست که اینجا تکرار کنم. راجع به این که اگر بعد از هویه الی سجود یادش بیاد که قنوت را فراموش کرده بود، ایشون فرمود احتیاط بکنه دیگه قضا نکنه قنوت را، چون ما از روایات استظهار نمی کنیم استحباب قضاء قنوت را در این حال. اگر مقصود ایشان احتیاط در این حیث هست که احتیاطاً قصد استحباب نکند، حرفی نیست. اما اگر احتیاطاً قضا نکند چون شبهه زیاده عمدیه هست، ایشون در بحث قیام مسئله سه عروه انکار کرده صدق زیاده رو و فرموده که اولا من زاد فی صلاتی فعلی العاده، انصراف داره به زیاده در اجزای واجبه و الا در اجزای مستحبه، ولو امر نداشته باشه تکرار، اما بیاد تکرار کنه در جای غیر مناسبش بیاره، انصراف داره من زاد فی صلاتی فعلی العاده از من. خب ما وجه انصراف رو نمی فهمیم. اگر یک جزء مستحبی هست شما در جای خودش نیاورید، در جاهای دیگر نماز بیاورید، به چه دلیل من زاد شامل آن نمی شود؟ اگر مثل آقای خویی بودیم قصد جزئیت رو مقوم صدق زیاده می دونستیم و در مستحب قصد جزئیت نمی کند انسان، بله مشکلی نبود. اما شما که میگید اتیان به جزء مناسخ ولو بدون قصد جزئیت، اتیان به جزء مسانخ، اتیان به جزء مسانخ همسنخ با اجزای نماز باشه ولو قصد جزئیت نکنید، عرفا میگن زاد فی صلات. چه فرق میکنه جزء مسانخ واجب باشد یا جزء مسانخ مستحب باشد؟ مقید هست در رکعت اول قنوت میگیره، قصد تشریع هم نمی کنه. فرض کنه میگه من دوست دارم خالف تعرف، دوست دارم در رکعت اول قنوت بگیرم. خب نمیگن در رکعت دوم هم فرض کنه قنوت میگیره، اصلا در هر رکعتی قنوت میگیره. یک وقت میگید مستحب بس قنوت در هر کجای نماز، جواب دیگری است. نه، فرض اینه که قنوت قوامش به رفع الیدین است و محلش هم رکعت دوم است، این آقا میاد جاهای دیگه قنوت میگیره. نمیگن زاد فی صلاته؟ چرا نمیگن؟ خیلی جزء مسانخ، این جزء مستحب رو جاهای دیگر تکرار کرده. دومین مطلبی که آقای سیستانی دارن اون قابل توجه اینه، فرمودن قنوت مگه چیه که صاحب عربه میگه اگر در حال جلوس قنوت بگیرد زیاده عمدیه است؟ صاحب عربه اینجور میگه چون شرط قنوت قیامه، اگر بنشیند حروف بگیرد عمدن نمازش باطل است، چون سید میخونه زاد فی صلاته. آقای سیستانی فرمودن که آقا مگه قنوت چیه؟ قنوت دعاست، ذکر خداست، نماز همش دعا و ذکر خداست دیگه. حالا فقط موقع قنوت مستحبه یا متعارفه رفع الیده، به خاطر یه رفع الیده میگه زیاده سر میکنه. حالا کسی می نشیند فرض کنید بعد الرکوع، بعد القیام من الرکوع می نشیند، هنوز به سجود نرفته، یا بین از سجدته یا بعد از سجدته، دستانش را بالا می آورد، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب، دعا کردی. نماز که همش دعا و ذکر خداست. حالا رفع الیدین هم کرده، این سر نمی کنه زیاده، حتی اگر جواب اول رو نپذیرید که انصراف دارد منزاد به زیاده در اجزای واجبه، قنوت که دعا و ذکر خداست، ذکر خدا و دعا در نماز مستحبه هرچه باشد. حالا کنارش رفع الیده اینم می کنند، این که عرفاً زیاده سر نمی کنند. ما تأمل داریم، مطلب برامون روشن نیست که واقعا ایشون می فهمه صدق زیاده نمی کنند. بله اگر تأمل داشته باشیم و شک داشته باشیم می تونیم براءت از مانعیت این تکرار قنوت یا این قنوت بعد الهویه لسجود جاری کنیم، چون نمیدونیم زیاده بر آن صادق است یا براءت جاری کنیم. ولی این که ایشون به طور جزم میفرمان که قنوت رو هرچی در نماز تکرار کنی این عرفاً زیاده نیست، چون قنوت دعاست، ذکر خداست، حالا رفع یده اینم میکنی در کنارش چی میشه، خیلی واضح نیست. یعنی اگر یک کسی مقید تو هر رکعتی قنوت میگیره، یه هیئت مخصوصیه، این ممکنه عرفاً همین هیئت مخصوص باعث بشه عرفاً بگن زاده فی صلاته دیگه. عرض میکنم مثال منو بزنید، رکعت اول بعد از سوره مثل چجور شما در نماز جمعه یه قنوت قبل از رکوع امام جمعه میگیره، یه قنوت بعد از رکوع، میشه نماز دو قنوته. حالا این آقا نماز صبحش رو همیشه مثل نماز جمعه میخونه، یه قنوت قبل از رکوع، یه قنوت بعد از رکوع، هر کی میبینه یاد نماز جمعه میفته، میخواست امام جمعه بشه، تأیید صلاحیت نشد، دلش رو اینجور خوش کرده. واقعا روشنه که عرف نمیگه زاد فی صلاته. حالا نه دعا میکنه، دعا که به قول آی سیستانی اصلا نماز دعاه، نماز ذکر خداست. حالا فرض ببینید، من عرضم اینه که شما براتون روشنه کسی نماز صبحشو مثل نماز جمعه میخونه، میگه امام جمعه نکردید من رو یه در هفته یه بار نماز جمعه میخونه، من هر روز صبح نماز جمعه میخونم، تو خودم قبلشم خطبته اینو میخونم برا زنم. خب این نمیگن زاده، واقعا روشنه. ولی اگه شک بکنیم براءت جاری میکنیم. اما اینکه آقای سیستانی ظاهرش اینه که واضح میدونن، میگن مگه قنوت چیه؟ دعا ذکر خداست، حالا در کنارش رفع الیده اینم بکنه چی میشه؟ نه دیگه، ولذا ایشون در اون بحث گفتن که زیاده صدق نمی‌کنه.
خب
دیگه ایشون یک ادعایی دارن، نمیدونم دلیلشون رو ذکر نکردم، فرمودن انصراف داره منزاد به زیاده در اجزای واجبه، که انهو در نماز مستحبات زیاده، حالا شما هرچی چیزایی که ذاتن مستحبه ولو بالفعل امر نداره، به آن امر نداریم مثلا عرفن نمیگن زاد. دیگه حالا ادعاییست که ایشون مطرح کردن، خیلی بچش برای ما روشن نیست. بگذارید راجع به من میگم، چون برام احتیاط میکنیم همون بحثی، چون شبهه صدق زیاده من دارم، شبهه دارم دیگه، لازم نیست بسی شبهه دارم، شبهه هم قابل توجهه، چرا براحت جاری کنم؟ ولی اگر این واقعا به حد استظهار نرسید صدق زیاده، بله مجرای براعت هست.
باقی موارد هم شبهه رو دارید، مثلا وسط قرائت تکبیر بگه دستاش هم بیاره مهازی روشش بالا،
شبهه در باشه هر کجا. به قول مرحوم آخوند گفت سید یزدی خیلی سریع الانتقال و تیزهوش بود و خیلی نقض میکرد وقتی با صاحب کفایی باز میگه صاحب کفایی تو نقضان میمون چجور جواب بده، یک چیزی کلیشهی درست کرد، گفت اگر مورد نقض شما مانند آن است که ما میگوییم ملتزم میشویم با آن، اگر با مورد بحث ما اختلاف دارد که نقض شما وارد نیست. خب راجع به مبتلات نماز، دومین مبتل حدث اصغر یا اکبر در اثناء نماز بود. خب دلیل آوردن بر آن یکی لا صلات الا بطهور بود که برخی مثل آی خویی، آی زنجانی، آی سیستانی اشکال کردن، گفتن لا صلات الا بطهور حدث در آن متخلل را شامل نمیشه، محدث میشه، سری وضو میگیره، نمازش رو ادامه میده. دلیل دیگری که آوردن و میگن عمده دلیل همینه، روایاتی است که مفادش بطلان نماز است با وقوع حدث در اثناء آن. یکی روایت ابوبکر حضرمی بود که داشت لا یقطع الصلاة الا اربع، الخلاء والبول والريح والصوت، که ما عرض کردیم اشکال آی سیستانی که مستثنا اطلاق ندارد این وارد نیست، لا تکرم الا العالم العادل، عرف اطلاق گیری میکنه نسبت به عالم عادل، میگه پس جائز است اکرام او مطلقا ولو عالم عادل مثلا نحوی باشد. این که بگیم عقد استثناء نسبت به مستثنا در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد عقد استثناء، این عرفی نیست، ولی ایشان وفاقا لجمع من الاعلام اشکال میکنن در اطلاق عقد الاستثناء. ولی اگر اشکال ایشان درست باشه خب میپذیریم که وقت قدر متعقن از بطلان صلات به حدث اصغر که در اثناء یک جزء، در اثناء رکوع، در اثناء سجود واقع بشه، اما در آن متخلل اگه واقع شد این خارج از قدر متعقنه و اگر اطلاق نداشته باشه عقد استثناء نمیتونیم بگیم پس این حدث اصغر که در آن متخلل است مبطل نماز است. عرض میکنم فی الجمله ایشون میگه که ما میفهمیم حدث اصغر مبطل صلات است، اما بالجمله مبطل است نیاز داره به اطلاق گیری از عقد استثناء، ما تأمل داریم در اطلاق آن. خب ما جوابمونه که نه، ما استثارمونه که عقد استثناء اطلاق دارن. راجع به سند هم ابوبکر حضرمی ما عرض کردیم از مشایخ صفان و ابن ابی عمیر هست، بعض آیان نقل کردن که فرمودن که ابوبکر حضرمی از طبقه رابعه است، از اصحاب امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام هست. و صفوان و ابن ابی عمیر از طبقه سادس هست، یعنی از اصحاب امام کاظم علیه السلام هستن. طبقه شون به هم نمیخوره که بی واسطه نقل کنن. ما برامون روشن نیست این مطلب، چرا طبقه شون نخوره؟ اینقدر فاصله زمانی زیاد نبوده. ابوبکر اعظمی یک جوانی بوده، خدمت امام واقعی میرسیده، بعد خدمت امام صادق میرسیده، دیگه پیر شده خدمت امام کاظم علیه السلام که از اون نقل حدیث بکنه نرسیده. دلیل نمیشه که صفوان و ابن ابی عمر از اون نقل حدیث نکنن. هم یک جا صفوان نقل میکنه از ابوبکر اعظمی، یک جا ابن ابی عمر، یعنی دو مورد میشه. هر دو مورد رو ما بگیم واسطه حذف شده، این عرفی نیست. بعضی ها گفتن که ابوبکر اعظمی از مشایخ سیف ابن عمیره است که بیش از یعنی چند صد، حداقل بیش از صد روایت سیف ابن عمیره از ابوبکر اعظمی نقل میکنه و میشه اکثار روایت اجلا. ما خلاصه اونم اشکال کردیم، سیف ابن عمیره اصلا واقفیه، ثقه است ولی واقفیه. این اکثار روایت اجلا شامل واقفه میشه. و جوابش هم که قبلا یه چیزی گفتیم، گفتیم شاید از شاید کتاب ابوبکر اعظمی رو برای دیگران نقل کرده، نه اینکه اکثار روایت بکنه. طبعا این اشکال اخیر به همه اکثارها وارد میشه دیگه،
مخصوصا که جلیل واحد هم هست اگر دازه قبول کنیم جلیل باشه. این هم توش بحث.
حالا آقای زنجانی دیگه فرقی بین جلیل واحد و اجلا نمیذارن. این بیانم که نقل کردیم تناسب داره با مبانی آقای زنجانی و بعض منصوبین به ایشون این رو گفتن، اکثار روایت سیف ابن عمیر.
نه حضرانی داشت کتاب درنه.
حالا
چه فرقی میکنه حالا در یه سده تحرز نداره از اینکه کتاب یه نفر رو تربیز بکنه یا اینکه روایات اون کتاب اون آقا رو نقل کنه؟
نه روایات کتاب نه، میگه اجازه نقل کتاب او رو داده به دیگران. شما میایید میگید آقا شما معاشرت داشتی با ابوبکر اعظمی، اجازه میده ما از شما نقل بکنیم کتاب او را، شما میگید مانعی ندارد، بعد بگیم که این وهن از غیر ثقه شما کتابی را نقل کنید و اجازه نقل کتاب بدید به شاگردانتون، این روشن نیست. حالا وهنم باشه، از کجا معلومه که سیف ابن عمیره این مقدار وهن نداشته؟ اون که واقفی بوده. آه سیف ابن عمیره رو من میگم، حالا نوشته شیخ در رجال میگه واقفی اون دیگه، میخوای تو دادگاه صالحه اثبات بشه واقفی بودنش. خب روایت دوم، بله آمی فرمه آقای زنجانی، شاید آقا هم یه چیزی دیده بودن، گفتن که آقای زنجانی میگن قبول ندارن سیف ابن عمیره واقفیست، ولی نجاشی میگه ثقتون، آقای زنجانی نجاشی بگه ثقتون، میگه پس من میشه این امامی عدله. ما اون مبنا رو قبول نداریم، ما میگیم اتفاقا خود نجاشی بارها گفته ثقتون بعد گفته واقفیون، بارها اینو گفته، نه مطلق میگه ثقتون بعد میگه کان واقفی ها. این که آقای زنجانی میگن ثقه به قول مطلق یعنی امامی عدل و لذا نجاشی شهادت میده که سیف ابن عمیره امامی عدل بوده و اون شهادت شیخ به اینکه واقفی بوده معارضه با او خواهد بود، نه نجاشی وقتی میگه ثقه معناش این نیست که امامی عدل. این استظهار آقای زنجانی که هر کجا نجاشی بگه ثقتون این ظهور داره در امامیت بودن، نه این درست نیست. ما موارد متعددی پیدا کردیم که نجاشی میگه ثقه، بعد از چند جمله میگه که وکان من الواقفه. نه کجا رو نرسید در یک جا به واقفی بودنش، پس ثقه بودن دلیل برای نیست که امامی عدله. ولو میشه تهافت، نگفت ثقت الحدیث، گفت کان ثقتن. بعد از چند جمله تازه لاکن نهو کان واقفی، یعنی هم نگفت، بعد از چند جمله آخرش گفت و کان من الواقفه. این ولو میشه ثقه ظهور نداره در امامیت، ولو میشه تهافت. خب مطلق و اول ثقت کن، بعد از یک سطح قید میزنه.
جایی بوده بگه ثقت کن بعدش هم بگه امامیون؟ مستقنی میدونسته
آقا اصلا کتاب نجاشی نوشته شده برای فهرست مصنفات شیعه، امامی بودن گفتن نداره، و غیر امامی بودن تذکر میخواد. خب حالا اجازه بدی، حالا اجازه بدی ثابت شاید نشده براش غیر امامی بودن نگفته، مگه حتما باید ثابت بشه؟ بالاخره جزء امامی هاست قبل و غیر اسناعش، جزء اصحابه. بله اگه اثنا عشری بود تذکر نمیده، ولی گاهی که تذکر نمیده که این واقفی است، یعنی چون شک داره یا اطلاع نداره، جاهل مرکبه یا جاهل بسیطه، سکوت میکنه. یعنی نمیشه که هر جا گفت ثقتون یعنی ولیس من الواقفه ولا الفتحیه، همچون ظهوری شما باید اثبات کنید. آخه همینجوری که نمیشه ادعا بکنه آدم. خب روایت دوم روایتی است که هم در قلب الاسناد هست، از عبدالله ابن الحسن، از جدش علی ابن جعفر، از امام کاظم علیه السلام، هم صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه. قال سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى اذا علم ذلك يقينا. فرض این روایت فرض عدم عمده. فیعلم ان ریحا قد خرجت یعنی سبقه الحدث من غیر قصد، ولیکن بالاولویه فرض تعمد را میگیرد. فیعلم ان ریحا قد خرجت. خب آقای زنجانی و همینطور آقای سیستانی هم به عبدالله ابن الحسن گیر میدن، هم به کتاب علی ابن جعفر که صاحب وسائل نقل میکنه، اما به عبدالله ابن الحسن گیر میدن، میگن توثیق نداره. میگن آقای زنجانی شما که اکثار روایت اجلا رو قبول دارید، خب این همیری صاحب قرب الاسناد بیش از 100 مورد از عبدالله ابن الحسن نقل میکنه. ایشون میگن آره، ولی یه نکته ای داره این نقل، او مانع میشه ما وثوق پیدا کنیم به این که عبدالله ابن الحسن مورد تأیید همیری بوده، و اون اینه که همیری کتابی نوشت بر اساس کمترین سند قرب الاسناد که با دو واسطه یا حد اکثر سه واسطه حدیث از امام نقل کنه، که اینجا دو واسطه است دیگه. این هدف خودش رو نادیده نمیگیره، میگه حالا عبدالله بن حسن فوقش مجهوله یا ضعیفه، ارزشش رو داره که من اکثار روایت از او بکنم به خاطر اینکه این کتاب قلب الاسنادم تکمیل بشه. الان شما به بنده اعتراض داری؟ آقای زنجانی عبدالله ابن الحسن رو این اشکال رو میکنه، اما اینکه شما بذارید چون منم اشکال ایشون رو قبول دارم جواب شما رو بدم، شما عبدالله ابن الحسن رو با ابوهریره یکی کردید؟ اون که علم به وضع بودنش بود در همون زمان خودش هم متهم بود، از شما بعیده. خب عبدالله ابن الحسن فوقش یک شخصی مشکوک الوثاقه، حالا از جدش نقل میکنه. آدم سختم هست باور کنه که تزویر و جعل کنه چیزی را بر جد خودش، ولی از زن حاصل میشه نقل میکنه. اما توثیق بکنه، نه توثیق ازش استفاده نمیشه. این که ما بگیم عبدالله ابن الحسن همه جا طریق به کتاب علی ابن جعفر بوده و کتاب علی ابن جعفر معروف بوده، نیاز به این سند نداشته، هازا دون اثباتی خرط القتاد. شاید عبدالله ابن الحسن بیشتر از کتاب علی ابن جعفر حدیث نقل بکند از آن. شاهدش که بعضی از مطالب در کتاب قرب الاسناد هست با سند عبدالله ابن الحسن، ولی در کتاب علی ابن جعفر نیست. حالا اجازه بفرمایید. و اما کتاب علی ابن جعفر، هم آقای سیستانی دارن هم آقای زنجانی دارن، هم ما عرض میکردیم کتاب علی ابن جعفر نسخه غیر مشهوره ای داشته در زمان علامه مجلسی و صاحب وسائل، اینها پیدا کردن و اصلا این نسخه به سند علمایی نرسیده به دست این بزرگان. یک نسخه غیر مشهوره ایست که این که ما مثل آی خویی بگیم هرچه صاحب وسائل، صاحب بهار، صاحب وافی نقل بکنن از کتاب، سند معتبر دارن به نسخه ها، این اشتباهه. خود صاحب وسائل در آخرین جلد وسائل میگه که من اعتمادم بر این کتب بر اساس این بود که قرائنی بود که وثوق پیدا کردم این کتب معتبره و این نسخه ها معتبره، خطوط علما روش بود و امثال ها. عرض کردم کتاب النوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری الان هست، خط صاحب وسائل هم هست. این کتاب از کتابایی است که در وسائل نام میبره، اگه بناباشه سند معتبر داشته باشه که نسخه کتاب النوادر از استادش میزا از استادش و او هم از استادش تا برسد به شیخ طوسی و شیخ طوسی هم سند دارد تا احمد ابن محمد ابن عیسی اینجور بوده، چرا میاد اکلم در قفا میکنه میگه من این نسخه رو مقابله کردم با دو نسخه‌ای که خطوط علما برش بود، فلا بأس بالاعتماد علیها. خب بیاد بگه که من این نسخه‌ای که دستمه از طریق ثقات به دستم رسیده، ثقت عن ثقه کابر عن کابر تا شیخ طوسی، همچون چیزی نگفته. نگاه کنید هست، خط صاحب وسائل هم اول چاپ شده. ولیکن ما عرضمون اینه که وقتی یک حدیث هم در کتاب قرب الاسناد هم در این کتاب علی ابن جعفر بود، وثوق حاصل میشه که در کتاب اصلی علی ابن جعفر بوده. فنی نیست عرض من، اما انسان به طور متعارف وثوق پیدا میکنه. آقا همه به صدد جعل و تزویر نبودن که. شاید چی؟ آقا هم قرب الاسناد رو جعل بکنن، هم تو قرب الاسناد عبدالله ابن الحسن جعل بکنه. اون خودمون قرب الاسناد هم میدونید اونم یه نسخه است که ابن ادریس به دست علامه مجلسی رسیده و ابن ادریس نوشته که این نسخه خیلی مغلوطه، اما برای این که این کتاب به دست آیندگان برسه با همه اغلاطش من این کتاب را نقل میکنم و عرضه میکنم به دیگران. خود ابن ادریس که در به حال نقل میکنه کلام ابن ادریس رو در اول قرب الاسناد، قرب الاسناد هم نسخش مغلوط است. ولی یک جایی که دو تا متن مشابه هم هست، متن مضطربی نیست. عرض می کنم آخه فرضیه اختلاف هست، بعضی مطالب تو قرب الاسناد هست، بعضیش تو کتاب علی بن جعفر هست و این نیست وصول پیدا کنیم. حالا اما وجه فنی من نمیتونم ذکر کنم، اشکال از نظر فنی وارد هست. خب این روایت پس سندش اینطور بود، متنش میگه یعید الوضوء و الصلات، این نماز باطل است. روایت سوم وسائل جلده صفحه 259 موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حب القرع کرم کدو. بعضی ها مبتلا به این بیماری هستن، کیفه یسنا کرم کدو از مخرجش بیرون میاد. قال ان کان خرج نظیفا من الاذره فلیس علیه شی ولم ينقذ وضوءه و ان خرج متلطخا بالاذره فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان في صلاته قطع الصلاه و اعاد الوضوء و الصلاه. خب این گفته میشه دلیل بر این است که حدث مبطل نماز است، چون اگر متلطخ به اذره بود یعنی حدث. ممکنه شما بگید که آقا نه، متلطخ به اذره بشه جسدش نجس میشه و چون نمیشه تطهیر کرد دیگه، آخه دیگه دستش که نیست که بگیره زیر آب چجور میخواد تطهیر کنه، شاید به این خاطر باشه. حالا یک فرضای نادری بکنیم که هر شبت خدمتتون که فرض نادر میشه دیگه که اذره یابسه است، این مبتلا به چندین بیماریه، یکیش یبوست، یه فرضای خیلی بعیدیه. بله دیگه احتمال خصوصیت نداره که، فقط احتمال خصوصیت دیگه اذره نجسه و بدن نجس میشه، این شبهه در این روایت هست. خب این بله و این کان فی صلاته اعاد الوضوء به خاطر که قائد خارج شده دیگه، وضوءش باطل و اعاد الصلاه. نه اعاد الوضوء چون وضوءش باطل شد و اعاد الصلاه به خاطر شبهه نجاست. چرا
اعاد الوضوء نمیخواد شبهه؟
آقا اون حدثه، هم حدث هم نجسه. شما کسی بول بکنه هم وضوعش باطل میشه هم باید تطهیر بکنه دیگه. اینجا هم عرض میکنم شبهه هست که بگیم اذره چون نجسه و نجس میکنه جسد و شاید خصوصیت داشته باشه با خروج ریح و اینا فرق کنه، ولیکن اعاد الوضوء و الصلاة دیگه همینه دیگه، وضوع رو اعاده میکنه باید میره تطهیر میکنه بعد وضوع رو اعاده میکنه دیگه.
خب
کجا ممکنه استدبار؟ نه همونجا میشینه تعطیل میکنه. شما خیال میکنید چیکار میکردن قدیم ها؟ شما مثل که دور هستید از اجواء. اصلا به قول امروزی ها مرافق صحیه نداشتن اینا، یا کنار دیوار کار میکردن یا پشت بام و همونجا یه جوری تطهیر میکردن. الانم میگن بعضی از مناطق همینجور هست، حالا شاید چند سال اخیر خیلی خوب، یه ما بیان باید بیان تاریخ برای شما بگیم. در مقابل این روایات که خودش سنداش دلالتاش یه مدار مورد مناقشه قرار گرفت، این دو تا روایت مفادش اینه که نماز با حدث در اسنا باطل نمیشه. یکی سعیه فضیل ابن یسار قلت لابی جعفر علیه السلام اکونو فی الصلات فعجدو غمزن فی بطنی او اذن او ضربانن، این خلاصه احساس میکنم در فشارم از بحیث حدث اصغر. فقال انصرف، گفتن انصرف یعنی برو خودت رو راحت کن، ثم توزع و ابن علاما مزام صلاتی، نمازت رو ادامش رو بخون، مالم تنقض صلات بالکلام متعمدن، فقط مواظب باش حرف نزن. قلتو و این قلب و چه و عن القبله، ولو پشت به قبله بکنی بب نداره. قال نه و این قلب و چه و عن القبله. و سائل جلد هفت صفحه 235. روایت بعدی هم روایت عرض شبت خدمتون که ابو سعید قمات هست که فردا بررسی میکنیم. سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وجد غمزا فی بطنه او اذن او اثرا من البول و هو فی صلاة المکتوبه فی الرکعت الاولى او الثانیه او الثالثه او الرابعه فقال اذا اصاب شیئا من ذلك فلا بأس ان یخرج لحاجته تلک فیتوضا ثم ینصرف الى مصلاه فیبنی على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته مالم ینقض الصلاة بالکلام، تکلم نکن، احداث حدث میکنی بکن، وضو بگیر بیا نمازت رو ادامه بده. قلت و ان التفت یمینا او شمالا او ولا عن القبلة، قال نعم كل ذلك واسع، مهم نیست، فقط تکلم نکن. ثم ذکر سهو النبی، بعد حضرت طبق این نقل قضیه سهو النبی رو مطرح کرد که پیامبر رکعت دوم نماز ظهر بود دارن، سلام داد، گفتن که آقا سلمت علی رکعتین، حضرت صحبت کرد دیگه، بعد بلند شدن دو رکعت دیگه به جا آوردن و سجد از سجدت اسلام، که اختلاف از مشهور علما میگن که این روایت باطله و سهو النبی درست نیست. حالا انشاءالله فردا بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.